کتاب پیدایش فصل 17. چون ابرام 99 ساله بود، خداوند بر او ظاهر شد و فرمود: من هستم خدای قادر مطلق، الشدای، پیش روی من گام بردار و کامل باش. عهد خیش را میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گردانید. آنگاه ابرام به روی در افتاد و خدا به او فرمود: و اما من، این است عهد من با تو، تو پدر قوم‌های بسیار خواهی بود، نام تو از این پس دیگر ابرام خوانده نخواهد شد، بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود، زیرا که تو را پدر قوم‌های بسیار گردانیدم، تو را بسیار بسیار بارور خواهم ساخت، از تو قوم‌ها پدید خواهم آورد و پادشاهان از تو به وجود خواهند آمد، عهد خیش را میان خود و تو و نسل تو پس از تو استوار خواهم ساخت تا نسل اندر نسل عهد جاودانی باشد، تا تو را و پس از تو نسل تو را خدا باشم. دیار قربت تو یعنی سرزمین کنعان را به تو و پس از تو به نسل تو به ملکیت ابدی خواهم داد و خدای آنان خواهم بود. آنگاه خدا به ابراهیم فرمود: و اما تو باید عهد مرا نگاه داری، آری تو و فرزندانت پس از تو نسل اندر نسل، این از عهد من که باید آن را نگاه دارید، عهدی میان من و شما و نسل تو پس از تو، هر فرزند ذکوری از شما باید ختنه شود، گوشت قلفه خود را ختنه کنید و این نشان عهدی خواهد بود که میان من و شماست، هر پسر 8 روزه از شما باید ختنه شود، هر فرزند ذکوری در نسل های شما خواه خانزاد خواه زرخریدی کس فرزندان شخص بیگانه باشد و نه از نسل تو، خواه خانزاد تو و خواه زرخرید تو، باید حتما ختنه شود. بدین سان عهد من عهدی جاودانی در گوشت تن شما خواهد بود. هر فرزند ذکور نامختون که گوشت تن او ختنه نشده باشد از میان قوم خود منقطع خواهد شد، زیرا عهد مرا شکسته است. و نیز خدا به ابراهیم فرمود: و اما همسرت سارای، دیگر نام او را سارای مخوان، بلکه نام او را ساره خواهد بود، من او را برکت خواهم داد و نیز پسری از او به تو خواهم بخشید، من او را برکت خواهم داد و از او قوم‌ها به وجود خواهم آورد، پادشاهان قوم‌ها از او پدید خواهند آمد. ابراهیم به روی در افتاد و خندید و در دل خود گفت: آیا مرد 100 ساله را پسری زاده شود؟ آیا سارا در 90 سالگی بزاید؟ و ابراهیم به خدا گفت: ای کاش که اسماعیل در حضور تو زندگی کند. اما خدا گفت: نه، بلکه همسرت سارا پسری برای تو خواهد زاد که تو باید او را اسحاق بنامی. من عهد خود را با او استوار خواهم ساخت که برای نسل او پس از او عهدی جاودانی خواهد بود. و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت کردم، اینک او را برکت داده بارور خواهم ساخت و او را بسیار بسیار کثیر خواهم گردانید. او پدر 12 رهبر خواهد بود و قومی بزرگ از وی پدید خواهم آورد. اما عهد خیش را با اسحاق استوار خواهم ساخت که سارا او را سال دیگر در همین وقت برای تو خواهد زاد. و چون خدا سخنش را با ابراهیم به پایان برد، از نزد وی بالا رفت. در همان روز ابراهیم پسرش اسماعیل و همه خانزادان و زرخریدان خود را، یعنی هر فرزند ذکوری را که در خانه داشت گرفته، گوشت قلفه ایشان را ختنه کرد، چنان که خدا به او فرموده بود. ابراهیم 99 ساله بود که ختنه شد. پسرش اسماعیل 13 سال داشت. ابراهیم و پسرش اسماعیل در همان روز ختنه شدند و همه مردان خانه ابراهیم خواه خانزاد خواه زرخرید از فرزندان بیگانه با وی ختنه شدند. اکنون به فصل 17 پیدایش رسیده ایم و این فصل بسیار مهم هست، پر از حقایقی هست. این فصل در مورد کلیسا، در مورد خانواده، در مورد رابطه آدمی با خداوند مطالب مهمی رو بیان میکنه. در آیه 1 میخونیم که ابراهیم 99 ساله شده، همسرش سارا حدود 90 سالشه، اسماعیل 13 سالشه. او 13 سال قبل به دنیا اومده از هاجر، و هاجر بیاد دارید که کلفت سارا بود، به خاطر این گناه به مدت 13 سال درهای آسمان به روی ابراهیم بسته شده بود. ابراهیم عادت داشت که خداوند با او صحبت کنه و خود رو بر او آشکار سازه، اما به مدت 13 سال سکوت برقرار شده بود. از زمانی که ابراهیم اسماعیل رو به دنیا آورد و پدر شد، از روز تولد اسماعیل خداوند گویی مشارکتش رو با ابراهیم قطع میکنه. و اکنون بعد از 13 سال خداوند با او صحبت میکنه تا او رو قدرت بده و به او یادآوری کنه از اون عهد جاودانی. بعد از 13 سال خداوند خود رو بر ابراهیم آشکار میسازه و به او میگه نام من خدای قادر مطلق هست، الشدای. قدرت من کفایت میکنه، بی نهایت هست. و من میخوام تو نگران نباشی که چون پیر شدی و 99 سالت شده و هر روز ضعیفتر میشی، نباید نگران باشی. من نمیخوام تو فکر کنی که وعده ای که به تو دادم به حقیقت نخواهد پیوست، بلکه تو صاحب پسری خواهد شد. و من میخوام که تو در حضور من مطیعانه سلوک داشته باشی. میخوام به شکلی زندگی کنی که از شریعت من اطاعت کنی، من رو دوست داشته باشی و برای من زندگی کنی. و این عهد رو که با تو میبندم به یاد داشته باشی، این پیوند دوستی رو که با تو خواهم بست. در این پیوند من دوست قادر متعال خواهم بود و تو خادم اما دوست من خواهی بود. وعده هایی رو که در این عهد به تو میدم به یاد داشته باش. من تو رو پدر قوم های بسیار خواهم ساخت، لذا نام تو عوض میکنم. نام تو ابرام نخواهد بود، یعنی پدر والا، بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود، یعنی پدر خلقی بسیار. و در این عهد من خدای تو خواهم بود و نسل تو تا به ابد. من وارد مشارکت و دوستی خواهم شد با تو و همچنین نسل تو تا به هزاران نسل. من خدای تو خواهم بود، خدای فرزندانت خواهم بود و اونها قوم من خواهند بود. نه فقط تو به من تعلق خواهی داشت، بلکه خانواده ای تو، تا به جهان اعلام کنیم که تو به من تعلق داری. از تو میخوام تا خود رو ختنه کنی و همه فرزندان ذکورت رو و همه مردان خونه رو، زیرا ختنه نشانه و مهری است از عهد فیض و تعمید در عهد جدید جای اون رو گرفته. نشانه چه هست؟ نشانه چیزی هست که اعلام میکنه. وقتی که تو ختنه میکنی به جان اعلام میکنی که ما به خداوند تعلق داریم، این خانواده به خداوند تعلق داره و خداوند هم میگه این خانواده به من تعلق داره. به علاوه یک مهر هست، مهر تعلق. از این طریق خداوند به قوم خودش یادآوری میکنه که او خدای اونهاست و نسل اونها. مهر مالکیت خود رو بر اونها میزنه. خداوند میگه بیاد داشته باشی که همه فرزندان ذکور و مردانی که در خونه ای تو هستن باید ختنه گردن، چه اونهایی رو که با پول خریداری کردی، چه کسانی که به شکل دائم در خونه ای تو زندگی میکنه، و فرزندان تو از 8 روزه به بالا. 8 روز 8 در تقویم یهود اولین روز هفته دوم هست. 7 روز گذشته و روز 8 اومده. روز 8 روز اول هفته دوم هست و در تقویم یهود اهمیت بسیاری داره. نشون دهنده تازگی زندگی و حیات هست. و در این روزی که طفل باید ختنه گرده، ختنه نمادی هست از بزرگترین برکات معنوی که خدای زنده به کسی عطا کنه. به ویژه به 3 مورد اشاره میکنیم. اولا در آیه 7 میخونیم که خداوند میگه عهد خیش را میان خود و تو و نسل تو استوار خواهم ساخت تا عهدی جاودانه باشد، تو را و پس از تو نسل تو را خدا باشم. پس ختنه نمادی هست از مشارکت با خدای زنده. رابطه دوستی وجود داره بین خدا و قومش و ختنه نمادی هست از این دوستی و مشارکت که قوم خداوند با خداوند دارند. برکت دوم در تثنیه فصل 30 آیه 6 هست. چنین می‌خوانیم: یهوه خدایتان دل شما و دل فرزندان شما را ختنه خواهد کرد تا او را به تمامی دل و جان خود دوست داشته زنده بمانید. ختنه ربط داره به تولد دوباره. خداوند میگه من دل شما را ختنه میکنم تا از این طریق مرا دوست داشته باشید. اصلا چه که مهمه تولد دوباره هست و ختنه نمادی از اون هست، از اون تحول روحانی. از ختنه‌ای که در بدن صورت میگرفت نمادی بود و تصویری بود از تحول روحانی، اون تغییری که در درون روی میده. از سومن ختنه نمادی هست از پارسا شمردگی در عیسی مسیح از راه ایمان. پارسا شمردگی یعنی این که قاضی عالم اعلام میکنه که شما گناهکار نیستی و شما رو به خانواده خود میپذیره به عنوان یکی از فرزندانش. از همون لحظه ای که به خداوند عیسی مسیح ایمان میارید و پارسای مسیح رو به حساب شما میگذاره و بر اساس پارسایی کامل زندگی مسیح و مرگ او خداوند شما رو میپذیره. ختنه مطابق رومیان فصل 4 نماد و نشانه ای هست از پارسا شمردگی از راه ایمان، که بزرگترین برکتی هست که خداوند میتونه به یک انسان عطا کنه که با خدای زنده وارد عهد فیض کرده. بایستی یادآوری کنیم که فقط یک نوع تعمید وجود داره. افسوسیان میگه یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید. و اون تعمید که به ایمانداران داده میشه بستگی داره به ایمان اون فرد. زمانی که فرد ایمان میاره از راه ایمان پارسا محسوب میشه و او رو تعمید میدن و نشانه و نمادی است از تولد دوباره، مشارکت با خداوند و پارسا شمردگی از راه ایمان. ختنه دو پیشفرض رو داره زمانی که به اطفال داده میشد. اولا عهدی وجود داره، پیمان دوستی وجود داره بین اون خانواده و خدای زنده، و کسی که ختنه میشه داره شهادت میده که این پیوند هست. نه اینکه اون پیوند رو ایجاد کنه، بلکه پیش فرضش بر این هست وقتی که فرد رو ختنه میکنن که اون پیوند و عهد وجود داره و این خانواده بخشی از اون عهد هست. علاوه پیش فرض بر این هست که کسی که ختنه میشه از همه برکت هایی که در اون عهد هست استفاده میبره. زمانی که فردی ایمان میاره و این نشانه عهد به او داده میشه، پیش فرض بر اینه که این فرض از نو زاده شده، با خدای زنده مشارکت داره و گناهانش بخشوده شده. در عهد قدیم زمانی که طفل رو ختنه میکردن دقیقاً همین پیش فرض ها وجود داشت. وقتی که یک طفل ختنه میشه، پیش فرض بر اینه که او از نو زاده شده، پارسا محسوب میشه و با خدای زنده مشارکت داره. به چه علت خداوند بعد از 13 سال با ابراهیم صحبت کرد؟ به علت اون نقشه احمقانه ای که سارا کشید تا خدا رو کمک کنه. خداوند وعده داده بود به ابراهیم که به او فرزندی خواهد داد، اما ابراهیم پیر شده بود، سارا نیز پیر شده بود، و در اون زمان 13 سال قبل ابراهیم پیر بود و همسرش نیز سال خورده بود و با خودشون گفتن که به هیچ شکلی امیدی نیست که ما صاحب فرزندی بشیم. سارا تصور میکرد که بسیار پیر شده و امکان نداره که از رحم خودش صاحب فرزندی گرده. در نتیجه خادم مصریش رو به ابراهیم داد تا از طریق او صاحب فرزندی گرده و ابراهیم از هاجر صاحب فرزندی شد و نام اون پسر اسماعیل بود. در اون زمان ابراهیم 86 سالش بود، اما بایست یاد می گرفتن که خداوند نیازی به کمک انسانها نداره. خداوند قادر مطلق هست. او به وعده خودش عمل می کنه با قدرت مطلق خودش. او ال شادای هست. به این شکل بود که به خاطر گناه و خطای هاجر و اسماعیل، هاجر و ابراهیم، اسماعیل پای به دنیا گذاشت. و اکنون که 13 سال گذاشته، ابراهیم به اون کاملا وابسته شده. او رو دوست داره، تنها فرزند او هست، محبت زیادی هست. ابراهیم عاشق اون پسرش هست و با خودش میگه شاید او فرزند وعده است. شاید از طریق اسماعیل که مسیحا خواهد اومد. و شاید ابراهیم امید و انتظاری نداره تا از خودش نسلی داشته باشه و تنها امیدش به اسماعیل هست. و به مدت 13 سال خداوند با او صحبت نمی‌کنه و بعد از مدت 13 سال خود رو بر او آشکار می‌سازه. و ببینید در آیه 15 چه میگه: و ما همسرت سارای، دیگر نام او را سارای مخوان بلکه نام او ساره خواهد بود. خداوند گویی به ابراهیم میگه من میخوام قدرت خود رو به تو نشون بدم، میخوام به تو اطمینان بدم که هیچ چیزی نمیتونه مانع بشه که تو و سارا صاحب فرزندی گردید که از او مسیحا به جهان خواهد آمد. هیچ چیزی نمیتونه مانع اون گرده، نه قدرت جسمی شما، نه پیرسالی شما، هیچ چیز نمیتونه مانع گرده تا بدل بشید به جد بزرگ مسیحا. اولین کاری که خداوند انجام میده نام سارای را عوض میکنه. وقتی که نام کسی را عوض میکنید بر او قدرت دارید. خداوند نام سارای را عوض میکنه به ساره. آنچه که جالبه این است، در زبان عبرانی هم سارای و هم ساره یک معنا دارند. سارای یعنی شاهزاده شجاع. ساره نیز معنایش همینه، شاهزاده شجاع. اما به چه علت خداوند نام او را عوض کرد؟ تا اون یه رو از انتهای نام ساره پاک کنه. حرف یه در انتهای سارای در زبان عبرانی نشون دهنده تعلق هست. سارای بدین معناست که او یک شاهزاده شجاع هست در اسرائیل. حرف یه تعلق داره به قوم بنی اسرائیل. در بین عبرانیان او شاهزاده شجاع هست. خداوند میگه من این رو عوض خواهم کرد. او صرفاً شاهزاده شجاع در اسرائیل نخواهد بود. من اون یه رو از انتهای نامش بر میدارم و او شاهزاده شجاع خواهد بود در بین تمامی اقوام جهان. کسی که همه اقوام جهان او را حرمت خواهند گذارد و نه فقط قوم بنی اسرائیل. به چه علت سارا بایستی حرمت گذارده بشه؟ به چه علت کلیسا در طول اعصار خودش بایستی سارا رو حرمت بگذاره؟ به این علت که سارا مادر کلیسا هست. جد بزرگ مسیحا از سارا به دنیا اومد و همه نسل ابراهیم نیز از سارا به جان پا گذاردند. البته در طول تاریخ مادران زیادی در اسرائیل بودند، اما سارا باید از همه اونا حرمت بیشتری داشته باشه، زیرا جد زمینی مسیح از ساراست و همچنین کلیسای ما از سارا به جهان میاد. و به این دلیلی که خداوند نام او را عوض میکنه در آیه 17 چنین میخونیم: ابراهیم به روی در افتاد و خندید. گویی نمیتونه جلو خنده خود رو بگیره. ابراهیم به روی در افتاد و خندید و در دل خود گفت آیا مرد 100 ساله را پسری زاده شود یا سارا در 90 سالگی بزاید؟ این خندیدن، خندیدن تمسخر و ناباوری نیست. ابراهیم نمیخنده و نمیگه این کاملا احمقانه است و من باور نمیکنم اینکه یک پیرمرد و پیرزن صاحب فرزندی بشن. این خنده تمسخر نیست. رومیان 4 به ما یقین میده. رومیان فصل 4 آیه 18 که او در ناامیدی به امید ایمان آورد تا پدر امتهای بسیار شود بر حسب آنچه گفته شد که نسل تو چنین خواهد بود و در ایمان سوس نشده به بدن خود که در آن وقت مرده بود اعتنایی نکرد چون که قریب 100 ساله بود و نه به رحم مرده ساره و در وعده خدا از بی ایمانی شک ننمود بلکه در ایمان قوی گشت خدا را تمجید نمود و یقین دانست که به وفای وعده خود نیز قادر است. خنده ابراهیم خنده کسی هست که خبر شگفتی رو که انتظارش رو نداره میشنوه و به شادی در میاد. خنده ایمان هست. به چه علت ابراهیم میخنده؟ وقتی که خداوند نام همسرش رو عوض میکنه و به او میگه که او صاحب فرزندی خواهد شد که در نهایت مسیحا از او به جهان خواهد اومد. علت خنده ابراهیم شنیدن این مژده است که انتظار اون رو نداره. مثل زن و شوهری که مدت ها صاحب فرزند نمیشن و بعد یک باره این خبر به اونها میرسه که زن حامله است و شوهر از شادی به خنده در میاد. این وضعیت ابراهیم هست. خنده او از روی تمسخر نیست بلکه از روی شادی هست. همسر من صاحب فرزندی خواهد شد. اگوی ابراهیم نمیتونه جلوی خنده خودش رو بگیره به خاطر شادی زیادی که در دلش هست. به کلام خداوند ایمان داره اما انتظار اون رو نداره و باعث این خنده ایمان میشه. ببینید در چه وضعیتی هست که میخنده. آیه 17 ابراهیم به روی در افتاد و خندید. روی ابراهیم به روی زمین هست. در حالت پرستشه. این خنده یک کسیه که تسلیم خدای زنده است. در حضور خداوند خم شده. او رو پرستش میکنه. با احترام و حرمت فراوان. در حضور الشدای. این پاسخ ایمانی او هست که میخنده. وعده این بود که خداوند گفت به تو و سارا فرزندی خواهم داد و از او مسیحا خواهد آمد. تو جد بزرگ مسیحا خواهی بود و سارا مادر کلیسا خواهد بود. در پاسخ به کلام خداوند شادی غریبی هست که باعث خنده او میشه. در اینجا الشدای قدرت خودش رو به ابراهیم نشون میده. خداوند میگه ابراهیم میخوام بدونی که قدرت من چقدر زیاده. من نام همسرت رو عوض میکنم. همچنین قادرم شخصیت کسی رو عوض کنم. من قدرت دارم تا همسر تو رو که پیر و سال خورده است مادر قومهای بسیاری گردانم. تو قدرت هیچ کاری رو نداری. و ابراهیم میخنده. زیرا پی به ناتوانی خود و قدرت متعال خدای زنده میبره. در آیه 18 ابراهیم به خدا گفت کاش که اسماعیل در حضور تو زندگی کند. ابراهیم 99 سالشه. به مدت 13 سال تنها یک پسر داشته. پسرش رو بسیار دوست داره. و به عنوان پدری مهربان چنین میگه. اما اسماعیل چه میشه؟ اسماعیل رو که من دوست دارم بر سر او چه خواهد آمد؟ من میدونم که او فرزند وعده نیست. من میدونم که نسل من از یعقوب خواهد بود و نه از اسماعیل. اما اسماعیل رو نیز دوست دارم. چه اتفاقی برای او خواهد افتاد؟ آیه 19 اما خدا گفت نه بلکه همسرت سارا پسری برای تو خواهد زاد که تو باید او را اسحاق بنامی. من عهد خود را با او استوار خواهم ساخت که برای نسل او پس از او عهدی جاودانی خواهد بود. ما در خصوص اسماعیل تو را اجابت کردم، اون اینک او را برکت داده بارور خواهم ساخت و او را بسیار بسیار کثیر خواهم گردانید. او پدر 12 رهبر خواهد بود و قومی بزرگ از وی پدید خواهد آمد. ابراهیم آرزوی سعادت زمینی رو داره برای فرزندش اسماعیل. خداوند که خدای رحمت هست این وعده رو به او میده. به او میده که فرزند وعده اسحاق هست و عهد جاودانی با اسحاق خواهد بود. اما در مورد اسماعیل خداوند ابراهیم رو اجابت میکنه، او رو برکت خواهد داد، کثیر خواهد ساخت، قومی بزرگ از وی پدید خواهد آمد. خداوند میگه من اسماعیل رو به حال خود رها نخواهم کرد، هرچند که مسیحا از او نخواهد آمد، اما خداوند میگه من او رو با برکت‌های دنیوی برکت خواهم داد، ثروت، همچنین 12 رهبر یا پادشاه از او خواهد آمد، از او نسل بزرگ خواهد آمد. اما آیه 21 چی میگه؟ اما عهد خیش را با اسحاق استوار خواهم ساخت که سارا او را سال دیگر در همین وقت برای تو خواهد زاد. خداوند میگه من اسماعیل رو برکت میدم با برکات دنیوی، اما عهد خود رو با او نمیبندم، عهدی که به تو وعده دادم و به نسل تو، اون عهد شامل اسماعیل نمیشه. اسماعیل در اون عهد سهمی نداره، مسیحای موعود از او نخواهد آمد، اسماعیل جد مسیحا نخواهد بود، او هیچ سهمی در عهدی که من با تو میبندم نخواهد داشت. اون عهد از فرزند واقعی تو اسحاق خواهد بود. میبینید خداوند هرچند که خدای فیض و تا حدی دعای ابراهیم رو پاسخ میده، اما اسماعیل رو وارد عهد خیش نمی سازه. آیه 22 و چون خدا سخنش را با ابراهیم به پایان برد از نزد وی بالا رفت. در همان روز ابراهیم پسرش اسماعیل و همه خانزادان و زرخریدان خود را و هر فرزند زکوری را ختنه کرد چنان که خدا به او فرموده بود. همان روزی که خداوند با ابراهیم صحبت میکنه، ابراهیم خودش رو، اسماعیل رو و همه مردان خونه خود رو ختنه میکنه. این دواژه تکرار شده، در همان روز، در همان روز. و چرا خداوند این رو تکرار میکنه که ابراهیم خودش رو ختنه کرد، پسرش رو ختنه کرد، مردان خود را ختنه کرد؟ چرا تکرار شده بارها و بارها از آیه 23 تا به انتهای فصل، تا به ما نشون بده که این کار برای ابراهیم کار ساده ای نبود؟ چون ایمان ابراهیم واقعیه، مطیع فرمان خداونده و هیچ تأخیری درش نیست. در همان روز بدون تعلل ابراهیم خودش رو و بقیه مردان خونش رو ختنه میکنه و این کار ساده ای نبود، کار بسیار سختی بود و تقاضای جدی بود از خداوند، از این مرد پیر 99 ساله. اما دقت کنید که ابراهیم بلافاصله این کار انجام میده، هرچند که براش کار سختی هست، هرچند که بسیار دردناکه، اما ابراهیم تأخیر نمیکنه، بلافاصله این کار رو انجام میده. امروزه متاسفانه کسانی هستن که بین عهد ابراهیم و عهد موسی تفاوت میذارن، میگن عهدی که در موسی هست اشاره دار به شریعت و اطاعت، اما عهد ابراهیم فیض هست و ایمان و ربطی به اطاعت نداره. این نظر اونهاست و این نظر اشتباهه، حقیقتی درش نیست، زیرا وقتی که در عهد جدید نام ابراهیم میاد، به عنوان مثال در رومیان فصل 4، ابرانیان فصل 11، یعقوب فصل 2، ابراهیم نه فقط مرد ایمان خوانده شده، بلکه کسی است که مطیع فرمان خداونده و به این شکل از او یاد شده. این اشتباهی که بگیم موسی در مورد شریعت هست و عهد ابراهیم در مورد ایمان. موسی در میابه که باید از ایمان شروع کنه و نه از اطاعت. ابراهیم نیز در میابه اگر ایمان راستین باشه باید اطاعت به دنبال باشه و هیچ تفاوتی بین اون عهدی که خداوند با موسی بست و عهدی که با ابراهیم بست وجود نداره. اما اخیرا کسانی هستن که میگن عهدی که با موسی بسته شد عهد اعمال بود، مثل عهدی که خداوند با آدم بست در باغ عدن و در نتیجه بخشی از عهد فیض نیست و ما نباید هیچ اهمیتی به شریعت خداوند بدیم و یا اطاعت از او و اون عهدی که با موسی بود، زیرا اون عهد تکرار همون عهد اعمال هست. اما ما به عهد ابراهیم نظر داریم که مربوط به ایمانه و چنین نظری اشتباه هست و درست نمی باشه. اگر کسی واقعا مطیع خداوند بود و از فرمان او اطاعت کرد، اون فرد ابراهیم بود و اطاعت از خداوند برای ابراهیم کار ساده‌ای نبود، حداقل در دو مورد بسیار سخت بود. اولین مورد وقتی که 99 سالش باید خودش رو ختنه کنه، کار بسیار دردناکیه، و سالها بعد وقتی که سنش از 100 گذشته باید اسحاق رو بر بالای کوه قربانی کنه. خداوند میگه اون فرزند رو که از اون مسیحا خواهد اومد بر بالای کوه ببر و اون رو قربانی کن، و ابراهیم بلافاصله اطاعت میکنه. پس اگر کسی در روی زمین بود که مطیع کلام خداوند بود، اون فرد ابراهیمه. از وقتی که خداوند به ابراهیم میگه این کار رو انجام بده و خود رو ختنه کن، بلافاصله اون کار رو انجام میده، سوالی نمیپرسه، تأخیر و تعللی درش نیست، بلافاصله فرمان خداوند رو اطاعت میکنه. آنچه که برای ابراهیم مهمه اراده خداوند هست و اطاعت از اون. وقتی که خداوند به ابراهیم میگه این اراده منه و میخوام تو و همه فرزندان زکورت و مردان خونت ختنه بشید، او این کار رو انجام میده. متیو هنری چنین میگه اراده خداوند برای ابراهیم دلیل هم بود. اراده خداوند دلیلی کافی است برای ما. به چه علت ابراهیم از خداوند اطاعت کرد؟ به دلیل اینکه این اراده خداوند بود. این دلیل اطاعت ابراهیم بود. او نیازی به دلیل دیگه‌ای نیز نداشت. و ما مسیحیان نیز باید به همین شکل زندگی کنیم. اراده خداوند به خودی خودش دلیلی هست تا ما از او اطاعت کنیم. وقتی که شما میبینید اراده خداوند برای شما در زندگیتون چه هست و اون رو در کتاب مقدس میبینید، از اون اطاعت میکنید. تنها دلیلی که شما نیاز دارید اراده خداونده، و چون مکتوبه و چون خواسته خداوند از شما، شما از اون اطاعت میکنید. و یک مسیح راستین میخواد اراده خداوند رو در زندگی به جا بیاره. دقت کنید مطلب دیگه ای رو در اینجا. ما پسری 13 ساله داریم، اسماعیل. مردان دیگه ای هستن که در خانه ابراهیم هستن، بردن، زر خریدن، فرزندان بیگانن که در خونه او ساکنن، و همه این افراد در اون روز، در همون روزی که خداوند با ابراهیم صحبت کرد، در همون روز توسط ابراهیم ختنه شدند. در این آیات نمی خونیم که هیچ کدوم از اونها گله و شکایتی بکنه. نه اسماعیل شکایتی داره و نه اون کسان دیگه که در خونه ابراهیم هستن. نمیگن ابراهیم این دردناکه، ما رو به حال خود رها کن. این مطلب به شما چه میگه؟ این نشون میده که ابراهیم پدر خوبی هست. او داره خونواده خودش رو آماده میسازه، به اونها تعلیم داده، اونها رو بزرگ کرده در کلام خداوند. اونها میدونستن چه چیزی درسته چه چیزی اشتباه، اونها میدونستن خداوند از اونها چه انتظاری داره، و زمانی که ابراهیم از اونها میخواد تا کاری رو انجام بدن، اونها گله و شکایتی نمی کنن. میدونستن این موضوع چقدر مهمه برای ابراهیم، و لذا از او اطاعت میکنن. تسلیم ابراهیم میشن و سوالی پرسیده نمیشه. میبینیم که ابراهیم پدر بسیار خوبی بود و هر پدری باید به فرزندانش تعلیم بده، برای اونها موعظه کنه، کلام خداوند رو به اونها یاد بده تا بدونن خداوند از اونها چه انتظاری داره، تا بدونن معنای آیین‌های کلیسا چه هست. این مطالب رو هر پدر مسیحی باید به فرزندانش یاد بده تا بدونن چگونه اونها نجات می‌یابند از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح، تا بدونن شریعت خداوند چه نقشی داره در زندگی ما ایمانداران. و شما باید پدری خوب باشید همچون ابراهیم و مادری همچون سارا، و مطمئن بشید که فرزندان شما آموزه های مسیحیت رو بدونن و اونها رو دوست داشته باشند و بر اساس اون زندگی کنند.